أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فصل جدیدی که مطرح می شود بحث در این فصل به درد همه می خوره هم طلاب هم مجتهدین هم مراجع همه مورد ابتلای همه هم هست اجتهاد در مسائل شرعی مبتنی بر یک سلسله مقدمات زیادی داره تا شخص بالقوه بتواند قدرت استنباط پیدا کند و بعد هم بالفعل عملا استنباط کنه احکام شرعیه را بالاخره مبانی احکام ما که روایات است و آیات قرآن با لسان عربی بیان شده بنابراین در مرحله اول احتیاج داره به علم عربی، علوم عربیه، ادبیات عرب تا فهم پیدا کنه نسبت به مضمون آیات و روایات و اونها رو درک کنه صرف و نحو و معانی و بیان و لغت و اینهایی که در درک الفاظ عرب بیانات عربی دخیله حالا فکرم نکنید که حالا اگر محصل خودش عرب بود دیگه نیاز نداره به اینا نه خود عرب ها هم نیاز به تدرس این مراتب ادبیات عرب دارند ما خودمون الان در زبان فارسی ولو فارس هستیم دقیقا اما آیا میتونیم همه اشعار حافظ و سعدی و سنایی و اینا رو هم قشنگ نخونده همه اینها رو بیان کنیم معنا کنیم درک کنیم نه اونها هم نیاز داریم به ادبیات فارسی از زمان قدیم یکی از درس‌های مدارس ادبیات فارسی بود اینها رو باید بیاموزیم به تعبیر امروزی ها گرامر حالا در هر زبانی قواعد کلمات چی اقتضا میکنه تا بتونیم معنا رو ازش برداشت کنیم به صورت صحیح پس نیاز به ادبیات عرب هست چون ما در اینجا با کلمات عربی سر و کار داریم بنیان استدلالاتمون بر اونهاست منطق نیاز داریم برای اینکه نحوه استدلال را چه استدلالی صحیحه چه استدلالی باطله قیاس با چه شکلیش منتجه با چه شکلیش منتج نیست و همچنین جهات دیگه چون میخواییم استدلال کنیم در این مراتب استنباط ان درکن و فهم یعنی با استدلال و با علم بهش پیدا کنه نیاز داریم به آشنایی با کتاب و سنت هم آشنایی با قرآن و تفسیر قرآن و هم آشنایی با روایات و لسان روایات و انس به اینها باز نیاز داریم به محاورات عرفی خیلی جاها در فهم روایات میگیم این کسی که اومده اینو سوال میکنه چی میخواد سوال کنه سوالش را از نحوه کلامش سوالش استنباط میکنیم حقیقتش رو اون چی که محاورات عرفی اقتضا میکنند بعد هم فحص در کلمات علما حالا عامه و خاصه، در خاصه حتما، در عامه هم در بعضی موارد احتیاج داریم به علم رجال چه روایتی درسته و قابل قبول و حجته و چه روایتی حجت نیست. و در بالاتر از همه اینها احتیاج داریم به علم اصول. علم اصول در حقیقت یه نوع متد فقهه. هر علمی یک متد داره. منطق که الان میبینید متد فلسفه و کلامه، علم اصول برای خودش یه متد داره، روش داره. این روش استدلال در فقه در علم اصول بیان شده و معین شده. و بعد هم تمرین در این مسائل، یعنی یه مقدار زیادی تفریع فروع بر اصول انجام بده تا این بشه عادتش، روشش و به کلی در ذهنش اشراب بشه. اینها مسائل مختلف، علوم مختلفیست که برای استنباط یک مسئله فقهی مورد نیازه. روش سابقین حوزه ها هم خوب این چنین بوده. از اول با ادبیات شروع می شد، در کنارش منطق و بعد هم در کنارش معانی و بیان. به شکل خوبی اون چه که در متبل یا مختصر گفته می شد اگر خونده می شد، خب واقعا به اندازه بود که کافی بود در این مسائل. ادبیات همچنین و همسان. خب اینا حالا آیا الان به اندازه کافی هست یا نیست؟ هی ملخصش کردیم، ندیده بگیریم، اینا رو باید چکنیم که حالا این دردازش که پیش میاد اینها رو مورد نیازه. اگر بتوانیم در اینجا، حالا ابتدا قبل از در مورد احتیاج به اونای دیگرش، ادبیات عرب، منطق، انس با قرآن و روایات، انس به محاورات عرفی، فحص در کلمات قوم، اینا هیچ منکر نداره. یه اختلاف این وسط مطرح شده، تقریبا هم اختلاف وسیعی شده. آیا به اصول، اصول الفقه، علم اصول نیاز داریم یا نه؟ یه عده میگن بله نیاز داریم و فی رأسها، یه عده میگن نخه نیاز به علم اصول نداریم. ما همون روایات و آیات، حتی آیات همیچی، ما روایات و بس. اونا رو گفتن اصولیین، اینا رو گفتن اخباریین. یه جمله بی خودی بی خودی بی خودی چی نه؟ نه اون که نه نه خیلی همون ها رو میگن نه. اخباریین میگن نه ما نیاز به علم اصول نداریم. در مقابلشون اصولیین که میگن نه اینا رو نیاز داریم و باید درش خونده بشه، فهم بشه، درک بشود. اما این اختلاف یه زمانی خیلی وسعت پیدا کرد و اصلا برای خودش شد چند دو مذهب، جنگ و جدال و گفتگو و لعن و نفرین و نفی و اثبات و امثال اینها خیلی زیاد شد رو این مطلب. بله؟ چرا؟ چرا؟ بله چرا؟ بله بله. تا دیگه خدای رحمت کنه مرحوم وحید بهبهانی را با اون قدرت علمیش ایستادگی کرد در مقابل اخباریین و کم کم اونا رو مزمحل کرد. والا اخباریین اوجی داشتن در این مسائل. در این حال که اصل این اختلاف یه چیز بیهوده ای بود، نه همین مسائل اصولی رو که ما حالا آمدیم جدا کردیم، اسمشو گذاشتیم علم اصول، کفایه فی الاصول یا امثال اینها، همین مسائل را اونا هم دارند. بحثش هم کرده. فرض کنید مرحوم صاحب حدائق من الاخباریین، ولی خب در کتاب حدائق مثلا مسئله استصحاب رو به همه فروعش بحث و گفتگو کرده و همچنین مسائل دیگرش و براعتش رو، جریان احتیاط در مثلا احکام در شبهات تحریمیه، نه در شبهات وجوبیه و چنین، همه اینا در کلامشون و دیگر مسائل، ولی متفرق لابلای مسائل فقه هر جا نیاز شده همونجا مطرحش کرده. به خلاف اصولیگین که شاید اونا هم اول کار که هنوز تدوین نشده بود همین جور بودند، بعد آمدن کم کم تدوین کردن، اینا رو جدا کردن، گفتن آیه سره اول تکلیفمونو تو اینا روشن کنیم بعد بریم سراغ مسائل فقهی. شد علم مستقلی برای خودش. انشعاب علوم غالبا منشأش نیاز و احتیاجه. یه وقتی طب به کلی از اول تا آخرش یه علم بود، بعدها آمد تخصصی شد قسمت به قسمت، هر کدومش هم یک کتاب مستقل. در علم اصول بله، اوائل نداشتیم به این معنا، ولو همین مباحث در کلمات روات زمان ائمه هم مطرح بوده. در روایات استصحاب یه موردی هست که امام به زراره مطلب استصحاب رو که بیان میکنه، بعد زراره عرض میکند اهازا اصلون، اصلا کلمه اصل و اصول از اینجا گرفته شد، اهازا اصلون، امام فرمود نعم، بله این اصل کلی وقتی که شد و یتفرع و برش فروع مختلف میشه اصل. ولذا مرحوم صدر، صدر بزرگ، یدعی کتابی نوشت به اینکه بنیانگذار اصول شیعه بوده، ائمه علیهم السلام بودن، ولی خب کتاب مستقلی نداشته، معنون نشد. بعد آمد اصول رقم خورد به نام ابن حاجب از سنیا، اونا کتاب مجزایی نوشتن راجع به اصول. بعد هم شیعه دیگه ذریعه به اصطلاح مرحوم سید مرتضی و بعد هم کتاب مرحوم شیخ طوسی، عده مرحوم شیخ طوسی و دیگران، این کتب اصول رو از اون زمان شروع کرده. اگر کسی این حرف رو بزنه، دور از جون نه نسبت به شما، یه کسی دیگه، آره شما دارید من نسبت به دیگه، یه کسی این حرف رو بزنه، میگیم معلوم میشه شما اصلا از اصول هیچی بلد نیست. ها، همه اصول مبتنی بر کلام ائمه است، کجاشه که نیست؟ همه همش بحث الفاظش مبتنی بر سیره عقلا و الفاظ عقلایی کاری. بحث الفاظ رو ما مکررن عرض کردیم، نمیشه جز اصول الفقه، یعنی برای فقه تراشیده شده باشه، نه، بحث الفاظ رو هر آدم عاقلی که بخواد توی یک جمعیتی زندگی کنه باید بدونه، مال همه است. ولذا بحث علم اصول در اون قسمت الفاظش الان در تمام دنیا مطرحه، همون مسائل، ولی حالا گاهی مدونه گاهی مدون نیست، گاهی در اصول ما پیشرفته تره که هنوز برای اونا مطرح نیست. مثلا اونجا در غرب با اون همه وسعتش بحث معنای حرفی تازگی مطرح شده، نه بحث های عقلاییست. همه حقوق دانهای دنیا نیاز بهش دارن. همه حتی مورخی که میخوان بگن این تاریخ مربوط به فلان سال، این کتیبه چی نوشته، چی ازش میشه استفاده کرد، نیاز دارن به اون بحثای اصولی. اون چی بجدا
یه همچین اشکالی رو خب به فلسفه هم میگیرن دیگه
اخیرا. نه بله اینا دیگه بعضی ها که مثالی بود از قدیم الایام، گفتم به این که گفت هر که فلسفه نمیفهمه عارف میشه، هر که اصول نمیفهمه اخباری میشه، هر که هیچ کدومشون رو نمیفهمه مقدس میشه. نه اینا خوب بود. در هر حال این نزاع اخباری و اصولی بود، شدیدم بود، اما خب ایشون جمعش کرد. بعدم دیگه متوجه شدن که آقا این جدا شدن علم و اصول و یک کتاب، اونا میگفتن بدعت، اینا تشریع در اسلام، کار حرامیه. نه اینا چیزایی که در جاهای دیگه شما بحث میکنید، حالا با اینا رو یک کاسش کردیم، یه جا کردیم، این چیز تازه ای نیست و بدعت و چیزی هم در کار نیست. صحبت در اینه حالا که آیا اونای دیگر رو که هم میگن نیاز داریم، ادبیات میخوایم، منطق میخوایم، لغت میخوایم، چنین و چنان، آیا باید برای یک مجتهد فهم همه اونها هم ان اجتهادن باشد، هم در ادبیات عرب و هم در چیزای دیگه که شمردیم، همه اینها باید ان اجتهادن باشد یا نه؟ اگر بگید نه، پس نتیجه تابع اخص مقدماته. وقتی فتوا میده به یک فتوای فقهی، آیا میتونه بگه این فتوا را من ان اجتهادن میگویم؟ نه، یه مقدارش رو تقلید کردم، پس من ان اجتهادن نمیگم این مطلب را، اینجور بگی. یا نه، باید همش ان اجتهادن باشد. از این طرف محظور پیدا میکنه، لا یمکن غالبا که بگیم همه در این علوم دیگر هم مجتهد باشن، در ادبیات مجتهد باشن. و ما به تا ان و الف قد جمعا ما. این چرا؟ به چه دلیل؟ میگید ابن مالک گفته، این تقلیده؟ چرا؟ ها؟ این اجتهاد نیست، این تقلیده. چیکارش کنی؟ بله، تو طول مغنی یه جاهایی وارد اجتهاد در نحو شد، قضیه زبوریه مثلا، بعضی جا وارد استدلال شد، وارد اجتهاد شد، اون وقت باید درست بفهمی و بعد روش نظر بدی نظریه ابن هشام درسته یا درست نیست، بتونی. بلا معمولا اون چرا که از ادبیات میدونی چیه؟ تقلیدیه. حالا در مورد معانی و بیان، یه سلسله مسائلش طبیعی انسانه، یعنی مطابق با فهم و درک و ذوق بشری است، اونا رو میشود گفت نوع اجتهاده. ولی خیلی جاهاش این چنین نیست. تقدیم و ما یسحق و تأخیر یفید و تخصیص یفید الحصر. خب این مطلبی ذوقی مطابق با ادراک و فهم انسانی است، و لذا در هر لسانی هم که باشه همینجوره، اختصاص به لسان عرب نداره. در هر زبانی هم اینطوره، در معانی و بیان خیلی اینجور چیزا رو داریم که مربوط به زبان عرب نیست، در همه زبان ها. و اینا ناشی از ذوق و فهم بشریست کلن. میشود گفت اینا نوع و استنباط درک کرده، علم پیدا کرده، اون چی که به علم برسه دیگه اجتهاده. اما همینجاش اونطور نیست، ما نقل میکنیم از اونها و میپذیریم به این شکل. نمیشود بگیم آقا در همه اینا اجتهاد کن، عملا که انه ممکن نیست، فرصت نمی کنه. یا کم قد یتفق برای بعضی ها بوده هست کم و بیش، اما نه برای همه. اینجا هستیم بین دو جهت، هر دو جهتش محضور داریم. بگیم آقا در این موارد به همون تقلیدت اکتفا کن، نتیجه میشه حکم ان تقلیدن. مثلا من مجتهد نیستم، حکمی که میکنم ان تقلیدنه. بگیم نه، باید در تمام مقدمات مجتهد بشی، لایوم که غالبا لایوم که
رجال چجور میشه مجتهد شد؟
بله میشه، چرا نمیشه؟
و
همون مقداری که دارید، همین مقداری که دارید. ببینید فرض کنید شیخ رجالی بود، دجاشی رجالی بود، کشی رجالی بود، بعد همه آمد جلوتر. فرض کنید مرحوم ممقانی منتهی المقال رو چی کرد؟ همش اجتهاد در رجاله، تو هر راوی مورد اختلافی دلیل بر این ور دلیل بر اون ور و قرائن و امثال اینها تا به یه نتیجه برسد. ولذا خیلی وقتا با اون متقدمین به نتیجه دیگری میرسند، فرق داره، تفاوت داره نظرشون. بعد از او آمد مرحوم تستری در قابوس رجال، همچنین مرحوم آقای خویی در این رجالشون همچنین خیلی تفاوت نظرم دارن با اونهای دیگه، و بعضی از معاصرین هم همچنان خیلی جاش هم مورد اختلاف نظره. بله می شود اجتهاد در رجال، چرا نشه؟ شدنیست.
اینا تو در اون نصوص اولیش دیگه.
نصوص اولیه یعنی چی؟
فلانی عالمون، فلانی این موقع مرد، این موقع درس خوند، این موقع رفتش فلانی.
بله.
اینها رو که ما دسترسی نداریم.
بله. از همون نقلها یه جاهایی برامون علم حاصل میشه بدون اختلاف چند نفر نقل کردن، بدونه یه جاهاییش در بعضی از قسمتهایش ممکن اختلاف نظر باشه، اون وقت اونجا باید حساب کنیم این نظرش مطابق واقعه یا او، باید قرائن ایجاد کنیم. مثلا فرض کنیم یه آقایی رو جرح میکنن که این نه عادل نیست، فاسق و روایتش قبول نیست، بعد میگردیم تو روایات میبینیم چند جا، 10 جا 20 جا بزرگان روایت ازش نقل کردن و به قولش اعتماد کردن، معلوم میشه نه اینجوری که این جرحی که اینا میگن درست نیست. هست داریم امثال اینا، کار رجال همینه. بنابراین حالا ببینیم بعد این است که بگیم متضاین تضاهم داریم در جوابش اینه، نه هر دوش ممکن، هیچ کدومش محضور نیست نفیان و اثبات. اولا بگیم به این که یجوزو که در اونها تقلید بکند، چه اشکالی داره؟ آخرش میرسه به چی؟ در حکمش خودش اجتهاد میکنه، اونی که موضوع برای اون آثار سگانه ایست که قبلا خوندیم، اون اجتهاد در حکمشه. ولو کان مقدماتش ان تقلیدن، منافات نداره. اونی که هست من نظره فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا و همسان، خب اینشو داره اجتهاد میکنه، مشکلی نداره. آثاری که مربوط به اجتهاده مترتب بر این شخصی هم که تقلید میکنه در اون مقدمات مترتب میشه و اشکالی نداره. حکم را خودش اجتهاد کرده. تقلید از لغوی گین و نحوی گین و صرفی گین اونم درسته تقلید، برای اینکه اونم رجوع الجاهل الی العالمه، ولو تقلید خودم یا تقلید دیگران از اونا، اونم رجوع الجاهل الی العالمه و اشکالی نداره. اگر بیایید بگید نه اونا عالمون نیستن، مجتهد نیستن خودشون، که اینو در بحث لغت آیا قول لغوی گین حجتون املا، گاهی مطرح میشه که قول لغوی گین صرف بیان موارد استعماله، نه نقل استعماله، نه اجتهاد در لغت. نه خب در اونجا هم اجتهاد موارد استعمال رو برفرض نه اجتهاد نکنن، صرفا موارد استعمال رو نقل میکنن. ما در همین نقل موارد استعمال ازشون تقلید میکنیم، تو خود اینا اجتهاد میکنیم تا برامون اطمینان پیدا بشه. الانم روش همین طوره، توی لغتی هی میایم نقل میکنیم کی این طور گفته، کی این طور گفته، کی این طور گفته، و بعد خودمون به زمائم قرائنی توش انتخاب میکنیم معنا را. این نوع اجتهادی است که میشه مربوط به خودمون. پس در اون نقلش از اونها تقلید میکنیم، در نتیجه گیری خودش با اجتهاد خودمون، هم برای خودمون کافی است و هم برای اون مقلدی که به ما مراجعه میکنه، اون مراجعهش در حکم شرعیشه، حکم شرعیش رو که من درش اجتهاد کردم و این مقدمات رو هم ارجاع میدم به اونا به ترتیبی که خودم درک کردم.
پذیرشش در این صورت از دوستا تحریف نیست، بلکه از باب مثلا پذیرش خبر سطح میشه
بشه، پذیرش خبرست. ولی بعد این که بنا بگذارم برای این که مراد از گوینده در این لفظ اینه، باید با قرائن اطمینان پیدا کنم، این میشه اجتهاد. و هم میشود شق دوم رو انتخاب کرد، بگیم به این که نه، میشود در تمام این علوم مجتهد شد. این استبعادی نداره که یک مجتهد در همه این علوم مجتهد بشود. گفتید لا یمکن لشخص واحد عادتن بل لا یتفق الا لبعضی مخلما یتفق ذلک، نه استبعادی نداره. اگر کسی هم میشه گذاشت تو این مسیر، اگر شما الان فرض کنید به عنوان مثال از اول طلبگیتون، حالا نمیگم از اول عمر، از اول طلبگیتون تا حالا اون همه وقتی که گذاشتید برای روزنامه و رادیو و تلویزیون و اخبار خارجی و نمیدونم این چیزهای دیگه که اسمشم بلد نیستم و نمیدونم تبلت و فلان بساره اینها، اگر این وقتا رو گذاشته بودید و تقسیم بندی کرده بودید کارتون رو، روزی 5 ساعت فقه، 2 ساعت اصول، 1 ساعت به ادبیات، 2 ساعت چنین، چی میشد؟ بله؟ اون که علایی حال باید
یک ساعت
یا 2 ساعت
دیگه مشکل.
بله؟
یه روزی 2 ساعت هم مشکل نشد. آجا اون برم نشسته
حالا ببینیم، اجازه بدید ببینیم، اجازه بدید ببینیم. اگر ما این فرض شد میخواست تو همه ادبیات هم مجتهد بشیم، اجتهاد در ادبیات و در بسیاری از علوم محدوده، همش هم باشیم، یک شرح صمدیه رو درست بخونی، یک عموزت و شرح عموزت رو درست بخونی، الان برگرد بخون، نه اون خوندن این که اون زمان اولیه خوندی. اگر اینا رو تدریس کرده باشی یکی از چیزهایی که خب قدیم بین طلبه ها متداول بود و متاسفانه ور افتاده اینه که از همون سال اول که سیوطی که میخوند مقدمات رو درس میگفت. اون زمانی که درس میگفت انسان خیلی بهتر میفهمه از اون زمانی که خونده. اون شق دوم رو انتخاب کردن، اشکال نداره. اون در درس فقهشون هم ان تقلیدن درس میگن، راحتن اونا دیگه هیچی نمیخوان، نیاز نداره. در هر حال حالا اینا رو جدی عرض میکنیم، وقت اینی که بگیم نمیشود. چرا نمیشود؟
در منطق نمیشه مشکل،
نه.
مگه در فلسفه مشکل؟
نخه منطق مقدمه فلسفه، دور که لازم نمیاد. نخه هیچ منطق هیچ جاش بر فلسفه توقف ندارد. گاهی که گفته میشه به عنوان مثال از باب تطبیقاتشه، کما اینکه در اصول هی به شما اخیراً یاد دادن تو هر مسئله اصولی بعدش 4-5 تا مثالشو بزنید، ولی متوقفه بر اون نیست. در فلسفه هم همچنینه، بعد به عنوان مثال برای شکل رابع تفاوتش با شکل اول مثلا خب چند تا مثال میزنن از مثالهای فلسفی، ولی توقف بر اونا نداره. نه، منطق مقدمه است بر اون، متد اونه. و همچنین این علوم دیگری که اسم بردی، اینا همه یمکن درش مجتهد بشه. و من جمله اصول هم، بله اصول هم اجتهادش، خب یه دور اصول درست بخونه میشه مجتهد در اصول.
راجع به بعضی از مواردی که برای فقه خود استفاده میکنه، بر اساس مبنای اصولی،
بله باید بخونه، ولی زاخ خب مجتهد بشه، میشود مجتهد بشه و بعدم در همه اینا مجتهد باشه. آیون گذشته اینجور بود، اینو من حضوراً ندیدم ولی شنیدم مرحوم آقای خونساری آقای است احمد همیشه کنار دستش، خب جامع المدارکش که فقه خودشه، ولی کنار دستش جامع المقدمات بود، سویتی بود، مغنی بود، متول بود. بعد هم بله برنامه‌اش این بود، هر روز یه صفحه از هر کدوم اینا مطالعه میکرد تا آخر اون، برای اینکه اینا فراموشش نشه، هر روز یک صفحه از اینها رو مطالعه میکرد. این شدنیست، مشکل هم نداره. مطالعه در این حالم خودش برای یک شخصی که مجتهد در اصول شده، مطالعه خود اینها خودش همراه با اجتهاده. اینطور نیست که همین لفظش رو بخونه و بگذره، با فکر و اجتهاد میخونه اینها رو. اینا شدنی سر دو طرف، از اف الى ذالک. این که بله ما در فقه نیاز داریم به اینهایی که گفتیم، ولی نه به سر تا سر ادبیات، نه به سر تا سر منطق، نه به سر تا در هر کجا مسئله فقهی به بعضی از اینا نیاز پیدا میکنیم. اونجا که نیاز پیدا میکنیم بله روش مطالعه کن. ان اجتهادن، این راحته. به همه اون مسائل ادبی و منطق و صرف و نحو و چنین، کما اینکه دعبم الان همین هست، الان توی کلمه که میخواییم از روایت استفاده کنیم اونجا ممکنه این نحوه خوندنش، صرف و نحوش تفاوت پیدا بکنه، همونجا رو اون کلمه اجتهاد میکنیم، بررسی میکنیم، قرائن رو میبینیم، لغت رو میبینیم، آیا از این کلمه این مثلا فعل لازمه یا متعدیه، آیا متعدیه به چه حرف جرمیست، در این تعدیاتش معناش تفاوت میکنه یا یک معناست. وقتی میگی صیغه نکاح با چه تعدی، اونجا میشینی مدتی بحث میکنی که کدومش درسته و کدومش نادرست، همه اینا بحث صرف و نحوه. یعنی حکم مسئله مبتنی میشه بر یک مسئله صرفی یا نحوی، تو اون مسئله به دقت و با اجتهاد بررسی میشه، صرف تقلید نیست در اونجا. عملا این یوم که پس یوم که نتیجتا ان اجتهاد باشه به هر دو شکل، هم اجتهاد تام و هم اجتهاد فی موارد نیاز در موارد احتیاج دو، و هم میتواند اون قسمت ها ان تقلیدن باشه و بعد اجتهاد در فقهش ان اجتهادن، و این مانع از اون آثار سگانه نمی شود، همه اون آثار هم براش مترتب میشه. و من ما ذکرنا، این مسئله رو مرحوم سید در عروه، در همون اوائل عروه مطرح کرده، مسئله 67.
چرا تو پذیرفتی اون تقلید رو؟ پس اگر ممکنه و عادتاً استحاله نداره،
بله،
پس چرا میپذیرفتی؟ میتونی در مقدمه
اشکالی نداره، نیاز نداریم. ببینید یه دفعه داریم اینجا داریم طرح میکنیم، تحلیل میکنیم واقعیت خارجی را، میگیم میتونه، بله، ولی از اون طرف اون حرفو که اول گفتیم اگرم نتونست یا میتونست و نکرد، بله، از نظر ادله آثار تقلید آثار اجتهاد نقصی نداره.
اونجا به یه حکم میرسیده،
بله،
نقصی از مقدمات که تیه کرده برای حکم ان اجتهاد نفسی
نبوده، ان تقلیدن بوده،
تقلیدن.
بله، باشد
از دلیل اون مقلده دیگه،
مقلد باشه، حالا چه در حکم فرعیش مجتهد شده، مقلد در لغتش، مقلد در صرفش، مقلد در نحوش، نه در حکم شرعیش. اونی که مربوطه به حکم شرعیشه این روایت رو داریم، معارض هم نداره، ظهور این روایت این چنینه و این حکم شرعیست.
یعنی اونجا ادله جواز مثلا تقلید از مجتهد ناظر به کسی فقط در
فردی مجتهد، مورد کلام اینه، در روایات چیزشو قضایشو که خوندی، فنظرو الی رجل منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، اینه عرف احکامنا، این شاملش میشه، حکم رو میشناسه، ان اجتهادن، اون مقدماتش هم از تقلید از دیگران، یعنی از تقلید از اهل علمش. الان اینجا برای این آقا فتوا میده، اون آقای مقلد تقلید میکنه او رو در این قسمت و اون اولی ها رو در اون قسمت ها، هر دوش تقلید است و رجوع جاهل للعالم، دلیل تقلید یشمل هر دو را، مشکلی نداره. مرحوم سید در مسئله 67 میگه محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه فلا یجری فی اصول الدین و فی مسائل اصول الفقه ولا فی مباد الاستنباط من النحو و صرف و نحوه ما. مورد بحث تقلید در احکام فرعیه عملیه است، به این فرعیه عملیه اصول دین خارج شد، به فرعیه عملیه اصول الفقه خارج شد، و همچنین احکام مبادی استنباط مثل صرف و نحو، نه اینا جای تقلید نیست. چرا؟ چرا؟ حالا اجتهاد میشه توش ولی نمیشه تقلید کرد. دلیل تقلید رجوع جاهل الی العالم، خب اونجا هم جاهل و عالم داره، جاهل رجوع میکنه به عالم، چه فرق میکنه؟ چرا اونجا تقلید نیست؟ جای تقلید نیست اصلا درش.
چرا
نه ها؟ نه حالا تقلید میکنه در اونا چرا نیست؟ این متن عروه و لذا مورد اشکال بسیاری قرار گرفته از بزرگان. مرحوم آقای حاشیه دارن لا فرق فی مرجعیت العالم للجاهل بالاحکام الشرعیه بین الفرعیت والاصولیه به مقتضی الارتکاز، تفاوتی بین اینا نیست، چه در احکام فرعیه یا در احکام اصولی می شود تقلید کرد. به درد فکر این که بعدش فرعی شد اجتهاد کنه فتوا بده مرجع بشه،
یعنی اصول کلا مقلد باشه.
بله
اصول های موجد
بله 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 خیلی ها به این نتیجه رسیدن. آجا
بفرده
عبارت سیدین الله اینو میگه آشقای مشکا. مرحوم آقای حکیم میگه فیما فیه و فیما بعدهی تفصیل. مرحوم آقای خونساری میگه قد یتفق یعنی تقلید کما فی مورد خبرین تعارض الخبرین و فتوى المقلد به جواز اخذهی به ای الخبرین شا. در بحث تعادل و تراجی گفتیم یه جایی وقتی میرسه به تعادل میخواد بگه مخیری، میتونه خودش یکی رو انتخاب کنه و او رو فتوا بده برای مردم، میتونه نه اعلام کنه مردم اینجا دو تا خبر متعارض داریم خودتون به هر کدوم دلتون خاص عمل کنید. اینا رو اونجا مطرح شد. معناش اینه در این مقدار که دو تا خبر داریم از من تقلید کنید، در اینی که حالا خودتون یکیشو انتخاب کنید از خودتون اجتهاد کنید. مرحوم آقای گلپایگانی فرمایند الفرق بینها و بین الفرعیت مشکلون، فرق بین اینها و مسائل فرعی مشکل، نه در اونها هم میشود به اصطلاح تقلید کرد. و ما هم در این حاشیه اضافه کردیم و کذالک فیما یلیها، هم در قضیه مسائل اصول فقه و هم در مبادی استنباط من النحو و صرف و نحوها، در تمام اینها همچنین اذا کان استنباط محتاجا الى نظر و اجتهاد، میتونه در اونجا تقلید بکنه و خودش اجتهاد نکرده باشه. بنابراین نه دایره اجتهاد و تقلید وسیع تره. حالا میمونه فقط یه مطلب، لابلای اینا گفتیم در اصول فقه بتواند مقلد باشه و در خود فقهش مجتهد در اصولش تقلید کنه. اینجا یک مشکله داره که انشالله فردا به عرض میرسونم.